از توش بگیرن و خیلی خوبه که هر خانومی، یعنی درستش اینه که با سیستم تناسلی و بدن خودش کاملا آشنا باشه، بدون تخمدان چی هست، بدون لوله ها کجا هستن، بدون رحم چیه و واژن کجاست و تخمک‌گذاری یعنی چی، بیماریه که تو رحم گرفتار میکنن کدوم هستن، که اینا رو همیشه با هم دیگه قاطی نکنن و فکر نکنن همه اینا یه چیزه و درگیری هاشون در حقیقت یک جوره.
بله
مطلقا اینجوری نیست. درست مثل اینکه اجزای صورت، ابروی قسمت، بینی قسمت، دهانی قسمت، اینا درسته که همه تو صورت ما داریم، ولی هر کدومشون یه چیزن، بیماری خاص خودشونو دارن. چشم بیماری خودشو داره، دهان بیماری خودشو داره، و همین قسمتم به همین صورت در سیستم تناسلی خانم هم هست. این قسمت‌ها کاملا با هم دیگه متفاوتن و هر کدوم بیماری خاص خودشونو دارن. پی ام اس یه دسته علائمه، علائمی که اتفاق میفته، علائم خلقی و رفتاری و علائم فیزیکی که در خانم اتفاق میفته. بنابراین بیماری جسمی خاصی در سیستم تناسلی خانم نیست. این علائمی هستش که مربوط به سیکلای هست که تخمک گذاری داره.
بله.
در حالی که فیبروم یا همون میوم رحمی در حقیقت یه توده خوشخیم رحمیه، بنابراین تقریبا ارتباطی اصلا با پی ام اس نداره و هیچ علامتاشون هم حتی اصلا علامتشون نمیتونه یکی باشه، چون میگم فیبروم چیز دیگری است اصلا. فیبروم هم تو که عرض کردم توده خوشخیم عضلانی رحمه که تو عضله رحم به وجود میاد.
بله.
یه در حقیقت توموره، یه توده است، یه بافت قده‌ای شکله ولی خوشخیمه. دو قسمت مختلف رحم ممکنه اتفاق بیفته، بیرون رحم ممکنه باشه، داخل جداره رحم ممکنه باشه، تو سطح داخلی رحم ممکنه وجود داشته باشه و با سایزهای بسیار متفاوت، از خیلی کوچیک تا خیلی بزرگ و علائم متفاوت، از بدون علامت تا خونریزی ممکنه برای خانم ایجاد کنه، درد زیر شکم ایجاد کنه، رو ارگانهای مجاور فشار بیاره، احیانا رو مثانه فشار بیاره، تکرر ادرار ایجاد کنه، روی حالبا فشار بیاره، در حقیقت مسیر مجرای ادرار رو مسدود بکنه، ممکن روی روده ها فشار بیاره. بنابراین یه توده خوشخیم عضله رحم هست و هیچ ارتباطی در واقع با پی ام اس اصلا نداره.
خانم دکتر، در بعضی موارد خانم ها قبل از اینکه دوره بی‌نمازی و قاعدگی ماهانشان شروع شود دچار گیجی یا سرگیجه و سرچرخشی میشن و همینطور علائم باد کردن شکم و دردها را تجربه میکنن. آیا این سرگیجه در کنار دیگر موارد هم جزء علائم همین سندروم یا نشانه های قبل از دوره بی‌نمازی و قاعدگی هست؟
بله بله، بیزینس و سرگیجه جزء این علائم محسوب میشه. بله، قد باد کردن شکم همون نفخیه که من خدمت رویا دارن و گاهی اوقات حتی خانم ها فکر میکنن تودهی تو شکمشون وجود داره، انقدر احساس میکنن، احساس تورم میکنن. بعضی خانم ها واقعا چند کیلو ممکن چاق بشن به علت ورم شدیدی که سر تا سری تو بدنشون پیدا میکنن و درد لگنی هم که ذکر کردن که ممکنه که اتفاق بیفته. بعد خلقی جزء همون علائم هست که به شکل مختلف ممکنه نشون بده.
در مورد کنترل و اقدامات معالجوی هم اگر مختصرا یک معلوماتی با ما و شنوندهای ما بدین بسیار خوب خواهد بود خانم دکتر. البته خب نمیخوایم که اسم دواها مطرح شود، ولی راهنمایی کلی شما میتونه بسیار مفید باشه.
همونطور که عرض کردم خدمت شما، در واقع یه واکنش و یه در حقیقت تعاملی هست بین هورمونای تخمدان و موادی که از مغز ترشح میشن. بنابراین درمانی که برای پی ام اس در نظر گرفته میشه اینه که یا هورمونای تخمدان رو تعدیل بکنه یا اون مواد مغزی رو در حقیقت تعدیل بکنه و در حقیقت بتونه قضیه رو حل و فصلش بکنه.
بله.
در مورد هورمونای تخمدان، قرصه جلوگیری از بارداری یکی از درمانای خیلی خوبی هست که استفاده میشه براش، بخاطر اینکه میتونه اون در حقیقت بالا و پایین شدن و تفاوت و در حقیقت تغییراتی که تو هورمونای تخمدانی هست در حقیقت جلوش گرفته میشه با قرصه جلوگیری از حاملگی. با از موادی که در به قول من روی سیستم مغزی میتونن اثر بذارن، موادی که در حقیقت جزء چیزایی هستن که در حقیقت روی سروتونین میتونن تاثیر بذارن، از اونا میشه استفاده کرد به شکلهای مختلف. مواد مختلف هستن مثل در حقیقت فلوکستین که حتی استفاده میشه، موادی که بیفته توی اون فاز خیلی شدیدی که خدمتتون گفتم 2% افراد گرفتارشن و در انتهای طیفه که بسیار شدیده و اختلالات خلقی روش ظاهر میشه که در حقیقت شاید کاملا قابل کنترل نباشه، بیشتر هم به این دلیل به روانپزشک ارجاع میشه که نکنه یه زمینه روانی زیر این ماجرا وجود داشته باشه و ما همه رو در حقیقت ارتباطش ندیم به PMS.
بله.
و مطمئن بشیم که مشکل دیگه‌ای وجود نداره. خیلی به راحتی و به خوبی این افراد درمان میشن. توی کتابای کلاسیک روانپزشکی هم درمان به همین صورت برای این موارد شدیدترش ممکنه نیاز به درمان جدی‌تر هم داشته.
خب بسیار سپاسگزاریم از خانم دکتر مریم کاشانیان، کارشناس امروز برنامه ضربان. انشالله در برنامه آینده هم در خدمتشان خواهیم بود و این بحث را ادامه خواهیم داد. از شما عزیزان شنونده هم بسیار سپاسگزاریم. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست و تا برنامه بعد همه شما را به خداوند بزرگ و بلند مرتبه می‌سپاریم. خداوند یار و نگهدارتان.
ساعت 3 به وقت افغانستان، اینجا مشهد مقدس، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. سلام دوباره به شما عزیزان شنونده. بنده شجاعی هستم در استودیوی خبر رادیو دری. وزیر خارجه نروژ گفت که کشورش قصدی برای به رسمیت شناختن طالبان در حال حاضر ندارد. هویتفیلد در سخنانی در نشست امنیتی مونیخ تاکید کرد که نروژ در حال حاضر قصدی برای به رسمیت شناختن دولت موقت طالبان ندارد. در ماه دلو هیئت طالبان از سوی نروژ به این کشور دعوت شده بود و در نشست روی مسائل مختلف با جامعه جهانی گفتگو صورت گرفت. هویتفیلد همچنین پیش از این و پس از پایان نشست اسلو گفته بود که دعوت از طالبان به هیچ وجه به معنای مشروعیت بخشیدن به حاکمان فعلی در افغانستان نیست و نشان دهنده هیچ تغییری در سیاست نروژ نیست. با گفته او نروژ سالهاست که با طالبان گفتگو میکند. از سوی دیگر امیرخان متقی وزیر خارجه طالبان نشست اسلو در نروژ را دستاوردی مهم برای افغانستان خوانده و گفته بود که در مذاکره با نمایندگان خارجی به این نتیجه رسیدیم که جامعه جهانی افغانستان را در رابطه با کمک‌های بشردوستانه تنها نخواهد گذاشت. تا کنون هیچ کشوری دولت موقت طالبان را به رسمیت نشناخته و بسیاری از کشورها شرط شناسایی این گروه را تشکیل دولت فراگیر و رعایت حقوق بشر عنوان کردند. مولوی عبدالسلام حنفی معاون رئیس الوزرای طالبان در دیدار با شماری از علما و استادان اهل تشیع وعده سپرده است که برای رسیدگی به مشکلات شیعیان توجه شود. حنفی تأکید کرده است که دروازه مسئولان طالبان همیشه برای مردم باز است و مردم می توانند مسائل و مشکلاتشان را با گونه مستقیم ارائه کنند. گفتنی است که بر رسمیت شناختن فقه اهل تشیع از سوی طالبان یکی از خواسته های مهم شیعیان افغانستان است. شورای علمای شیعه افغانستان نیز ابراز امیدواری کرده است که طالبان به این خواست جامعه شیعه افغانستان رسیدگی خواهد کرد. کتاب چای سبز در پل سرخ که روایتگر قصه های از سفر نویسندگان ایرانی به افغانستان است منتشر شد. این کتاب را پیمان حقیقت طلب، حسین شیرازی و محسن شهرابی فراهانی نوشتند و روایتگر قصه های از سفر آنان به افغانستان است. حسین شیرازی یکی از نویسندگان این کتاب گفته است بین تصور ما از مهاجران و آنچه واقعا در افغانستان است تفاوت زیادی وجود دارد و تا افغانستان را نبینیم درک درستی از فرهنگ و مردم افغانستان نداریم. پیمان حقیقت طلب نویسنده دیگر این کتاب گفته است برخلاف تصوری که افغانستان را فقط یک سرزمین ناامن و مهاجر فلس می‌بیند، در این سفر برای ما اثبات شد که افغانستان فقط این دوتا نیست، کشور خیلی مهمی است، مهمتر از آنچه فکر می‌کردیم. حسین شیرازی از دیگر نویسندگان این کتاب به شفقنا گفته است که این سفر بر تعامل بعدی او با مهاجران افغانستان در داخل ایران تأثیر گذاشته است. با همه مشکلات در افغانستان، هنرمندان و مسئولان حفظ آثار باستانی هرات تلاش می‌کنند هنرهای سنتی و آثار ارزشمند تاریخی این ولایت همچنان حفظ شود. کارگاه کاشی سازی مسجد جامع بزرگ هرات که استادان کاشی کار در آن مشغول به کار هستند، از قرنها قبل تا حال همچنان فعال است. شرح بیشتر را در گزارش خبرنگار صدا و سیمای ایران آقای بهنام یزدانی از هرات بشنوید.
عشق و علاقه استاد احمد جان امیری و چند نفر از دوستانش برای زنده نگه داشتن هنر کاشیکاری باعث شده تا هنوز صدای چکش از این کارگاه به گوش برسد. اینجا کارگاه کاشیسازی مسجد جامع بزرگ هرات است، کارگاهی که قرن هاست فعال است.
به خود شما معلومه که یعنی به جایی که ما میرفتیم ما بیشتر حقوق و بیشتر تیم ندن، به خاطر همین شوق و علاقه و چی که داشتیم نرفتیم، به هیچ جا نرفتیم.
این کارگاه که دست کم تا همین چند سال قبل 100 نفر در آن مشغول بودند، در سالهای اخیر هنرمندان آن کم و کمتر شده است. با این حال هنوز تعدادی هستند که اجازه ندادن کوره این کارگاه کاشی سازی خاموش شود.
یک علاقمندی داشتم که روز برسم من در می کارگاه بیایم، همی ارفر بیاموزم و ترویج و گسترش بدم.
همه این کاشی ها با ظرافت خاصی در مسجد جامع بزرگ هرات استفاده می شود، مسجدی که در یک زمان گنجایش 100,000 نمازگزار را داشته است.
و وقتی آدم به مسجد جامع بزرگ می آید یک آرامش خاصی به دست می ده.
مسجد جامع بزرگ هرات در گذر زمان بارها تخریب و بازسازی شده است. این مسجد نمونه باشکوه از معماری اسلامی و هنر کاشیکاری و خطاطی را در 800 سال گذشته به نمایش گذاشته است. از این مسجد به عنوان پنجمین مسجد جامع بزرگ دنیا نیز یاد شده است.
نماز جمعه که میشه یعنی بیش از 20,000 نفر هم بگیم میایه، یعنی کسایی هستن که از ولایت ها بادغیس و دیگه به نماز جمعه اینجا اشتراک میکنم.
هرات باستان از قرنهای گذشته تا خروج اشغالگران آمریکایی در سال جاری شاهد جنگ های متعدد بوده است، جنگ هایی که دست کم مانع از سفر و بازدید حتی مردم افغانستان از این آثار ارزشمند تاریخی هرات شده بود.
راه امنیت بود، ما از کندهار آمدیم، حالا خیلی خوشحال هستیم همین جگه که بیامدیم.
ما اومدیم از نیمروز که این قلعه رو ببینیم که چه جوره.
طالبان که اکنون قدرت را در افغانستان در دست دارند، درباره حفاظت از آثار تاریخی هرات اطمینان می‌دهند.
ما با داشته های هرات، با سرمایه های هرات آشناییم و پاس می دانیم تمام آنچه که باید پاس شود و ارزش می دانیم با آنچه که مردم ما به او ارزش قائل می شود.
منارهای بلند و مصلای هرات، مجموعه گازرگاه، مقبره خواجه عبدالله انصاری و قلعه اختیارالدین از جمله مهمترین آثار باستانی، گردشگری و زیارتی هرات در غرب افغانستان است.
شهر باستانی هرات بیش از 700 اثر تاریخی دارد که بر در و دیوار همه این آثار میتوان اثری از دهه ها جنگ پیدا کرد. بهنام یزدانی، خبرگزاری صدا و سیما، هرات.
برادر رئیس جمهوری سابق افغانستان میگوید سعی دارد تا زمینه بازگشت آقای غنی به کشور فراهم شود. حشمت غنی که اخیراً با برادرش در ابوظبی پایتخت امارات متحده عربی دیدار داشته میگوید که آقای غنی میخواهد آخر عمر خود را در افغانستان سپری کند. او افزوده است که غنی نمیخواهد در صورت بازگشت به افغانستان در کنج مسجد انزوا داشته باشد. به گفته او در آن صورت بهتر است همچنان در خارج از کشور بماند. حشمت غنی با اشاره به بازگشت سلام رحیمی گفته است که وی از اشرف غنی نمایندگی نمی کند. پیش از این اشرف غنی در 24 ماه اسد سال روان در حالی که طالبان به دروازه های کابل رسیده بودند از کشور خارج شد و پس از آن دولت و اردوی افغانستان فرو پاشید. صدر اعظم پاکستان در تماس تلفنی با صدر اعظم اتریش گفت نخستین نگرانی ما این است که چگونه از بحران انسانی در افغانستان جلوگیری کنیم. عمران خان صدر اعظم پاکستان با کارل نهمر صدر اعظم اتریش در مورد وضعیت افغانستان گفتگوی تلفنی کرده و از او دعوت کرد تا به اسلام آباد سفر کند. صدر اعظم پاکستان روز شنبه در توییتی نگاشته است که از صدر اعظم اتریش دعوت کرده است تا به اسلام آباد سفر کند. عمران خان در این توییت نوشته است نخستین نگرانی ما این است که چگونه از بحران انسانی در افغانستان جلوگیری کنیم. در همین حال کارل نهمر صدر اعظم اتریش نیز در توییتی گفته است که با عمران خان صدر اعظم پاکستان تماس خوبی داشته است. وی در این توییت افزوده که آنها در مورد وضعیت افغانستان و نیاز به ایجاد ثبات در این کشور از طریق ارائه کمک‌های بشردوستانه گفتگو کردند. بسیار تشکر از همراهیتان با این بخش خبری. روزتان بخیر و خداوند پشت و پناه شما.
کلام الهی سراسر نور و روشنایی است، جاذبه و دلبری است. هر کس در این وادی گام نهاده و شاهراه هدایت دست یافته است. در وادی نور برنامه قرآنی است که همه روزه تقدیم شما علاقمندان میشه. این برنامه آماده است، دعوت میکنم همراهی بفرمایید.
عزیزان من، قرآن نور است. بسیاری از ظلمات و ابهام ها از قلب انسان و روح انسان به برکت قرآن زدوده می شود.
در وادی نور
ای آن که دیده ها همه در آرزوی توست، بخشندگی و فضل و کرم خلق و خوی توست. نام مبارک تو بود صدر نامه ها، از هر طرف که می گذرم گفتگوی توست. بسم الله الرحمن الرحیم.
بسم الله النور، بسم الله النور،
سلام تقدیمتان میکنیم دوستان عزیز، شنونده های گرامی، عصرتان بخیر، عصرتان دلنگیز. باز هم توفیق پیدا کردیم که خدمت شما برسیم با برنامه در وادی نور از رادیو دری لحظاتی که همراه با شما مأنوس میشیم با قرآن کریم. با تقدیم این بخشا در خدمت شما هستیم و قبل از آن شماره های ارسال پیامک خدمت شما اعلام بکنیم: 3826 در ایران، 0794-71-7144 در افغانستان. با ما همراه باشید.
قرآن و اطرت.
Thank you. طلایه‌داران تلاوت. ایستگاه تلاوت. دانستنی های قرآنی. تفسیر روان. آموزه‌های زندگی ساز. دوستان عزیز، امام محمد باقر علیه السلام می‌فرمایند: بدان که تو دوستدار ما نمی‌شوی مگر اینکه راه قرآن را بروی، و هنگامی که قرآن به زهد دعوت می‌کند تو زهد ورزی و از بیمدهی قرآن بیمناک شوی. در این صورت اگر همه مردم شهر علیه تو باشند و بگویند تو انسان بدی هستی، این سخن تو را ناراحت نمی سازد، و اگر بگویند که تو فرد شایسته‌ای هستی، این سخن تو را شاد نمی کند. قرآن و اطرت.
به نام خداوند بخشاینده و مهربان، و با سلام به شما قرآن دوستان عزیز و ارجمند. دوستان عزیز، در کتاب شریف کافی جلد 8 صفحه 346 از احمد ابن عمر روایت شده که گفت: با تعدادی از دوستانم خدمت امام رضا علیه السلام شرفیاب شدیم. من به آن بزرگوار عرض کردم: فدایت شوم، ما در گذشته در وسعت رزق و خوشی و خرمی بودیم، ولی اکنون وضع دگرگون شده و روزی من کم شده است. از خداوند متعال بخواهید که آن خوشی و وسعت روزی گذشته را به ما بازگرداند. امام علی ابن موسر رضا علیه السلام فرمودند: چه میخواهید؟ میخواهید سلطان باشید؟ آیا دوست دارید که زندگیتان همچون طاهر و هرثمه فرماندهان مأمون باشد، ولی دین و اعتقاداتتان برخلاف آنچه که اکنون است باشد؟ عرض کردم: به خدا نه، نه، من دوست ندارم دنیای آکنده از سیم و زر داشته باشم، اما اعتقاداتم خلاف اعتقادات شما باشد. حضرت سامن الحجج علیه السلام فرمودند: پس به هرچی خدا روزیتان کرده است راضی باشید و از نعماتش سپاسگزاری کنید، زیرا خداوند متعال می فرماید: اگر شکر کنید نعماتم را بر شما می افزایم. و نیز می فرماید: ای آل داوود، شکر این همه نعمت را به جای آورید، ولی عده کمی از بندگان من شکر گذارند. جهان سپاس از همراهی شما با این بخش از برنامه.
قرآن کلام ایزد و پیغام سرمد است. قرآن نشان دهنده هر نیک و هر بد است. قرآن کلام ایزد و پیغام سرمد است. قرآن نشان دهنده هر نیک و هر بد است. هر جا که هست نور هدایت یقین بدان، در سایه محمد و آل محمد است. هر جا که هست نور هدایت یقین بدان،
همچنان با برنامه در وادی نور از رادیو دری در کنار شما دوستان عزیز هستیم.
طلایه‌داران تلاوت بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما همراهان عزیز و ارجمند. در برنامه امروز با یک قاری مصری آشنا می شویم که پدرش با تضرع و درگاه خالق یکتا پیوسته دعا می کرد که خداوند به او فرزندی عطا کند تا او را وقف قرآن کریم نماید. پدر به این موضوع یقین داشت که قرآن تاج پر افتخاری است که هر کس آن را و سر بگذارد بسیار شکوهمند خواهد شد. خداوند نیز دعای او را بی اجابت رها نکرد و به او فرزند پسری عطا کرد که در طفلی حافظ کل قرآن کریم شد و بعدها نامش جزو ده قاری برتر مصری درخشید. او کسی نبود جز محمد محمود طبلاوی. محمد محمود طبلاوی در 4 سالگی با همت پدرش محمود به مکتب خانه قریه رفت و توانست در 10 سالگی حافظ کل قرآن کریم شود. پس از آن به فراگیری احکام تجوید روی آورد و از 12 سالگی در محافل و مجالس به تلاوت قرآن پرداخت. او را به مراسم ترحیم بزرگان و مسئولان و شخصیت‌های بارز دعوت می‌کردند و در آنجا در کنار قاریان مشهور قرار می‌گرفت. محمد طبلاوی به مرور در شهرهای جیزه، قاهره و قیلوبیه شناخته شد. او به دلیل صدای قوی و خلاقیت‌های زیبا در تلاوت می‌توانست پیوسته و حتی بیش از 2 ساعت بدون هیچ خستگی قرآن را تلاوت کند. مردم نیز پیوسته اصرار می‌کردند که ادامه دهد و با شنیدن صدای دلنشینش به شوق می‌آمدند و او را تشویق و تکریم می‌کردند. صدای استاد طبلاوی رسا، زیبا و پرحجم بود و قرآن را بسیار دلنشین تلاوت می‌کرد. استاد طبلاوی در جوانی به معهد القرا وابسته به الازهر پیوست و 6 سال در این مرکز آموزشی تحصیل کرد و بر فنون، قواعد و علوم قرآنی مسلط شد. در جوانی و پس از شهرت در قاهره همگان او را تشویق می‌کردند تا در امتحان رادیو شرکت کند. با اینکه قاری توانایی بود و مردم از صدایش لذت می بردند، اما برای پیوستن به رادیو و تلاوت در آن سختی های زیادی کشید و بیشترین تلاش را نسبت به قاریان دیگر داشت و حتی دیگر قاریان به صبر و تحمل زیاد او رشک می بردند. او 9 بار در امتحان رادیو پذیرفته نشد و اما در مرتبه 10 توانست امتیاز مورد نظر را به دست بیاورد و به رادیو ملحق شود. تشکر از همراهیتان با این بخش.
من علينا المنان بنزول الذكر الفرقان، من علينا المنان بنزول الذكر الفرقان، فيه هدي للإنسان حمدا لله. قد من علينا المنان بنزول الذكر الفرقان، فيه هدي للإنسان حمدا لله.
دوستان، بدون شک همه ملت‌ها و اقوام نسبت به اعتقادها و باورهای مذهبی خودشان احساس عاطفه ویژه‌ای دارند. عرب جاهلی هم از این قاعده مستثنا نیست، اما نکته قابل توجه ای است که برخلاف تصور بسیاری از ما، اعراب نسبت به باورهای مذهبی خودشان چندان احساس و تعصب دینی نداشتند. حال ممکن است برای شما این سوال پیش بیاید که اگر اعراب نسبت به آیین بت‌پرستی تعصب نداشتند، پس علت این همه مخالفت و سرسختی مشرکان در برابر رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم و دشمنی با دین اسلام چی بود؟ در پاسخ باید گفت باورهای دینی تنها بهانه برای مبارزه با اسلام بود. آنچه که در اکثر مواقع اعراب را به جنگ و درگیری وامی داشت، در مرحله اول پیروی از هوای نفس بود. اونا به خوبی دریافته بودند که اسلام دین عدالت و برابری و برادری است. این آیین مقدس با بردهداری و فساد و ثروت انگیزی و بسیاری از رذایل اخلاقی حاکم بر جامعه آن روز مخالف بود. لذا کبر و خودبینی اونا در کنار زیاده خواهی برآمده از هوای نفس با اونا اجازه قبول چنین امری را نمیداد.
موعظة ونور، فيه شفاء للصدور، وشفيعنا يوم النشور. آياته تروي المدى، وصفاته نبع الهدى، نرقى الجنان بحبه. لن تستقيم حياتنا إلا به. هو القرآن والفرقان، إليه تنصت الأكوان، وفيه تعطر الآذان. والقرآن ضياء يملأ الآفاق، ونور يبعث الأشواق، وفيه محاسن الأخلاق. يهتدي الحيران فيه، والنفس كم حنت إليه، يعلو ولا يعلى عليه. هيا نرتل آيه، ونعيش تحت ظلاله، ننسى الهموم بقربه. لن تستقيم حياتنا إلا به.
تشکر که با برنامه خودتان در وادی نور همراه هستین. دل جان را صفا می بخشیم با تلاوت سوره های زها، انشراح و تین با صدای استاد احمد عامر.
الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به.
ایستگاه تلاوت.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك ربك وما قلى والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى سوف يعطيك ربك فترضى. ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين
صدق الله العلي العظيم
اللهم صل على محمد و آل محمد آنچه که پیشکشتان شد تلاوت سوره های زها شهروتین بود با صدای استاد احمد عامر
در وادی نور
کاری از گروه فرهنگ و معارف رادیو دری
شنبه تا پنج شنبه از ساعت 4:10 تا 5 بعد از ظهر به وقت افغانستان
پل‌های ارتباطی شما با ما در ایران
3826
در افغانستان
0794-71-71-44
و شماره ما در فضای مجازی
0930-408-40-17
دوستان عزیز و سروران ارجمند خوشحال هستیم که با مهربانی و صمیمیت همچنان برنامه خودتان را دنبال میکنین و دست و قلم میبرین و برای ما مینویسین. درست است، رسیدیم به بخش پیامک خانی شما سروران ارجمند. دوست عزیزی به نام محمد ابراهیمی از فریمان سلام تقدیم کردن و مانده نباشید گفتن به همکارای ما و بعد هم حدیثی از امام علی علیه السلام را نوشتن که حضرت فرمود هر کس که با تلاوت قرآن آنس بگیرد از جدایی دوستان احساس تنهایی نمی کند. تشکر جناب محمد ابراهیمی از فریمان، زنده و سلامت باشین انشاءالله.
یا احرفی سیری بکل بدادی و تألقی فی مجمع الاشهادی قول لهم ان الجمال بساجر قد قام فيهم مثل ألف عماد جمعية القرآن تلك هي السنا وهي المراد لرائح أو غادي برزت فأشرقت القلوب بنورها وترأست منظومة الإسعاد جمعية القرآن جمعية القرآن جمعية القرآن جمعية القرآن جمعية القرآن جمعية القرآن
نصبت من البذل المنيف ربوعها وحبته خيرا ثابت الأوتاد ألقت هناء الآي يحوي ساجرا وبنت هناك متمم الأعداد جمعيتي يا نبض آفاق العلا يا أمة موفورة الأولاد أروي بها تلك الفضائل والرؤى لتجد فيها همة المرتاد جمعيتي شكرا لما أوليتني شكرا لنورك بالغ الإيقاد أدعو الإله بأن يزيد من العطاء وأن يزيد تدافع.
تشکر که تا این لحظه با ما همراه بودین. دعوت میکنیم از همکار خوب ما آقای محسن شجاعی که در این لحظه در خدمت شما باشن. دانستنی های قرآنی.
لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله ما لنا رب سوى.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما قرآن دوستان عزیز. شاید برای شما هم جالب باشه بدانید سوره های بقره و آل عمران به زهراوان معروف هستند. زهراوان تثنیه زهرا به معنای درخشان و پرفروغ است. این دو سوره به خاطر داشتن موقعیت ممتاز در بین سوره های قرآن و در برداشتن معارف و مطالب درخشان و نورانی و تأثیرگذار و مشتمل بودن بر احکام فراوان شرعی که روشنگر راه بندگان است به این نام نامیده شده اند. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرموده اند سوره های بقره و آل عمران را یاد بگیرید، چرا که آنها دو نور هستند و در روز قیامت برای کسی که آنها را بداند مانند دو ابر یا دو پرده و یا دو صف از پرندگان بر او سایه می اندازند.
الله الله
دوستان عزیز، عزیر پیامبر یا همان ارمیای نبی یکی از پیامبران بنی اسرائیل است که نسبش به بنیامین فرزند حضرت یعقوب علیه السلام میرسد. روزی عزیر پیامبر با سبدی پر از انجیر و انگور بر الاغش سوار و به طرف شهری رهسپار شد. در مسیر خودش به یک روستای ویران شده رسید. نگاهی با بدنهای بیجان مردگان افکند. با خودش گفت چگونه این سرزمین دوباره زنده و آباد می شود؟ در همان حال خداوند جان او و مرکبی که بر آن سوار بود را گرفت. با قدرت خداوند او و مرکبش 100 سال به همان حال ماندند. آنگاه خداوند جانی دوباره به او داد و از او پرسید چند وقت است که در اینجا هستی؟ عزیر پاسخ داد 1 روز یا نیم روز. در این هنگام خداوند او را از آنچه گذشته بود با خبر ساخت و فرمود تو 100 سال است که اینجا هستی، با الاغی که سوارش بودی و غذایی که همراه داشتی نگاه کن و ببین چگونه الاغ پوسیده و متلاشی شده، اما غذایت پس از 100 سال سالم مانده و فاسد نشده. اینک ببین که خداوند چگونه اعضای پوسیده و متلاشی شده الاغ را دوباره جمع می کند. هنگامی که این حقایق بر عزیر آشکار شد گفت می دانم خداوند بر هر کاری توانست.
الهی یا مدعانی رحم حالی الهی یا مدجلی رحم ذلی یا الهی خیر کمالی فنا عبد
عرش الندامة يوم القيامة كرما ارحمني يا الله يوم القيامة بالاستقامة كرما أرجو السلامة أرجو الكرامة كرما أخشى الندامة يوم القيامة كرما ارحمني يا الله
تشکر که تا این لحظه با ما همراه بودین. دعوت میکنیم از آقای غلامرضا شجاعی همکار ما که در این لحظه در خدمت شما باشن.
بسوی روشنایی
بسم الله الرحمن الرحیم. با درود بر روان پاک پیامبر رحمت حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم و با سلام به شما قرآن دوستان عزیز، در این بخش از برنامه در خدمت شما هستیم تا با تفسیر آسان و روان آیه 12 سوره مبارکه فاطر آشنا شویم. اکنون گوش جان می سپاریم به تلاوت و ترجمه این آیه شریفه.
و ما یستوی البحران هذا عذب فرات سائغ شرابه و هذا ملح اجاج و من کل تأکلون لحما طریا و تستخرجون حلیتا تلبسونها وترى الفلك فيه مواخر لتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون.
دو دریا یکسان نیستند، این یکی دریایی است که آبش گوارا و شیرین و نوشیدنش خوشگوار است و آن یکی شور و تلخ و گلوگیر، اما از هر دو گوشتی تازه می‌خورید و وسایل زینتی استخراج کرده می پوشید و کشتی ها را در آن می بینی که آبها را می شکافند و به سوی مقصد پیش می روند تا از فضل خداوند بهره گیرید و شاید شکر به جا آورید.
در برنامه قبل خداوند به قدرت خود در آفرینش انسان و برخی از ویژگی های وجودی او اشاره کرد. این آیه و یکی از نشانه های خداوند در طبیعت اشاره کرده و می فرماید دریاهای جهان دو گونه اند، برخی شیرین و برخی شور، اما خداوند در هر دو گونه انواع خوراکی ها و پوشیدنی ها را برای بشر فراهم کرده است. انواع آبزیان و گونه های مختلف ماهیان که بشر در تولید و تکثیر آنها هیچ نقشی نداشته و زحمتی نکشیده است، بلکه او فقط آنها را صید کرده و برای مصرف خود یا فروش به دیگران به ساحل آورده است. این منبع عظیم مواد غذایی نه فقط پاسخگوی نیاز ساحل نشینان است، بلکه نیاز ساکنان نواحی و سرزمین های دور از دریا را نیز تأمین می کند. افزون بر خوراکی، اسباب زینتی چون صدف و در و مروارید که از گرانترین اشیاء زینتی محسوب می شوند
در عمق دریاها و اقیانوسها تولید می شود و برایگان در اختیار غواصان قرار می گیرد. اگر عمق دریاها خوراک بشر را تأمین می کند، سطح آنها شاهراهی هموار و گسترده است که بدون هر گونه هزینه ای برای ساخت و نگهداری آنها، اسباب انتقال کالا و مسافران را به نقاط مختلف جهان فراهم می سازد. بگونه ای که کشتی های عظیم و غول‌پیکری که امکان حرکت در سطح زمین یا جو را ندارند، براحتی بر سطح آب حرکت می کنند. مؤمنان خداجو، از این آیه سه نکته می آموزیم. نکته اول این که دریا یکی از منابع مهم تأمین مواد غذایی است که خداوند برایگان در اختیار بشر قرار داده است. نکته دوم این که سیر زندگی انسانها نیز همچون آب دریاها گاهی شیرین و گاهی شور و گاهی تلخ است. اگر انسان ناخدا و صیاد خوبی باشد، می تواند در همه حالات از زندگی خود بهره درست ببرد و به موفقیت دست یابد. و نکته پایانی این که بهره‌گیری از اسباب زینتی برای زیبایی و آراستگی خود مورد پذیرش اسلام است. تشکر از همراهیتان با این بخش.
شکرن یا ربی شکرن، هدیت قلبی شکرن، و دربی شکرن. شکرن یا ربی شکرن، هدیت قلبی شکرن، نورت دربی شکرن. شكراً يا رب، يا منزل القرآن، يا خالق الإنسان، يا رب يا رحمن. شكراً يا رب.
دوستان عزیز، در سیره امام جواد علیه السلام نقل شده که ایشان با تمسک به قرآن و رد انحرافاتی که توسط علمای درباری منتشر می شد اهتمام داشت و با درایت و بطلان احادیث جعلی که به پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم نسبت داده می شد پرداخت. امام جواد علیه السلام قرآن را در برگیرنده تمام نیازهای فکری انسانها می داند، به شرط آن که تفسیر آن از مفسران حقیقیش یعنی پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم و اهل بیت ایشان گرفته شود. انس امام جواد علیه السلام با قرآن ارتباطی الهی بود که نشانه ها و آثار آن از کودکی در وجود ایشان آشکار بود. علم امام با تفسیر آیات قرآن در سن کم دوست و دشمن را به حیرت وامی داشت.
رادیو دری، صدای جمهوری اسلامی ایران، مرکز خراسان رضوی، در وادی نور.
سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله. سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله.
خب دوستان عزیز، در این لحظه از برنامه در وادی نور همراه شما گوش می سپاریم به صحبت های کارشناس ارجمند جناب هاشمی ارزگانی.
آموزه های زندگی ساز.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام بر شما شنوندگان و همراهان عزیز و گرامی. سخنی ما درباره نشانه های ایمان و خشوع در برابر ذات احدیت بود و اینکه انسان مؤمن